ارتباط ما برقرار شده با خانم دکتر نجارزاده، متخصص تغذیه. خدمت شما سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید به برنامه سلامت باشیم.
متشکرم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما خانم مرادی عزیز و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم خانم نجارزاده عزیز. یکی از سوالاتی که خیلی از طرف شنوندگان برنامه‌مون مطرح شده تغذیه و داشتن یک برنامه غذایی درست هست. زمانی که در واقع ویروس کرونا به تازگی وارد کشورمون شده بود، خیلی حرف و حدیث بود در خصوص اینکه اگر از غذاهایی در واقع استفاده بشه که طبع گرم داره میتونه ممانعت بکنه از رشد این ویروس در بدن افراد، یا حتی استفاده از یک سری دمنوش‌های خاص. توضیحات رو در این زمینه از شما میشنویم که آیا واقعا اینطوره یا خیر؟
ببینید، چون این ویروس یک ویروس جدید هست، البته بعضی از توصیه‌هایی که میشه بر اساس مطالعاتی که روی ویروس سارس انجام گرفته بر اساس اون هست، منتها چون این ویروس خودش یک ویروس جدید هست، بنابراین خیلی از چیزها راجع به اون هنوز ناشناخته است، از جمله تغذیه. و معمولا ما تغذیه رو به عنوان نقش پیشگیری کننده بیشتر میشناسیم در بیماری هایی که به این صورت مرتبط با عفونت هستن.
بله.
در واقع یک نوع غذای خاصی نمیتونه اون عفونت رو برطرف کنه. حتما باید که از قبل ما سیستم ایمنیمون رو تقویت کرده باشیم تا بدن ما قدرت بیشتری داشته باشه برای مقابله با این عفونت. و از طرف دیگه این باز به این معنا نیست که اگر من به فرض یک دمنوشی رو مصرف میکنم، یک ماده غذایی که فکر میکنم خیلی هم قوی هست در برابر اینکه در واقع در برابر برای تقویت سیستم ایمنی، اینطور باشه که خیلی خوب حالا مسائل بهداشتی رو رعایت نکنم چون بدن من قویه. چون همونطور که گفتم این ویروس یه ویروس جدید شده است، خیلی قویه و ممکنه حتی قوی ترین افراد رو هم تحت تاثیر قرار بده.
اینکه
غذاهایی که گفته میشد با طبیعت گرم، به طور کلی این موضوع رد میشه چون هیچ کار مطالعاتی خاصی روی این زمینه انجام نشده. ما در
یعنی هیچ پایه علمی نداره، درسته؟
به هیچ وجه.
بله.
غذاها رو معمولا توی طب سنتی طبقه بندی میکنن، غذاهایی که طبیعتشون گرمه، سرده، مرطوبه، خشکه. معمولا هم چیزی که شما میشنوید این هست که برای تمام بیماری ها گفته میشه که غذاهای گرم بخورید. خب اگر اینطور باشه، ما در واقع سوالمون این هستش که فلسفه آفرینش غذاهای دیگه پس چه میتونه باشه؟
بله.
مثلا لبنیات رو به طور کل حذف میکنن، در صورتی که این کاملا رد شده و به هیچ وجه ما همچین چیزی نداریم که لبنیات باید قطع بشه مصرفش، چون میتونه خودش منجر به مسائل و مشکلات دیگه بشه. به طور کلی اون چیزی که مهم هست اینه که سیستم ایمنیمون رو با رعایت یک رژیم غذایی متعادل تقویت کنیم. یعنی غذاهایی که فراوری زیادی روشون انجام گرفته اونها رو مصرف نکنیم. شیرینی ها، خب این یه چیزی هستش که در واقع نشون داده شده، شواهد علمی براش وجود داره که چیزی که درش شکر، قند، آرد سفید استفاده میشه، اینها در واقع بدن رو ضعیف میکنه در مقابله با بیماری ها. پس اینها رو قطع میکنیم. مواد غذایی دیگر رو باید به صورت اعتدال مصرف کنیم. یعنی ما مصرف میوه ها و سبزیجات در کشورمون به طور کلی، حالا و به خصوص تو بعضی از استان ها، خیلی پایین هست. حالا اگر مصرف میوه هم بیشتر باشه، عمدتا مصرف سبزی پایین تر هست. و اتفاقا ویتامین های زیادی که در نقش دارن در سیستم ایمنی، از جمله ویتامین آ، ویتامین سی، اینا در سبزیجات وجود دارن. اگر اینها رو در رژیم غذاییمون قرار بدیم، بنابراین میتونه کمک کننده باشه. بعضی از مواد غذایی هستن مثل زنجبیل. زنجبیل خب یک در واقع ترکیباتی داره که میتونه التهاب رو در بدن کم بکنه. مطالعات مختلفی در بیماری‌های مختلف، مثلا یک مطالعه ما در آرتریت روماتوئید یا التهاب مفاصل انجام دادیم که تاثیر مثبتی هم داشت، یا مطالعات دیگه‌ای در دنیا انجام شده. ولی در مورد این بیماری نه. ولی از اونجا که یک بخشی از این بیماری مرتبط میشه با التهاب ریه، بنابراین زنجبیل رو به عنوان یکی از اقلام غذایی که میتونه تأثیر گذار باشه در اینکه سیستم ایمنی رو تقویت بکنه، بله. ولی اون هم نه به شدت و نه به مقدار زیاد، چون خیلی از افراد بعد از یک یا دو بار مصرف کردن بدنشون واکنش های حساسی از نشون میده و این خودش میتونه مشکلات دیگه ای رو ایجاد بکنه. پس بنابراین برای هر فرد ممکنه این تحملش متفاوت باشه، ولی به طور کلی یک غذایی متعادل که سرشار از میوه ها و سبزیجات باشه و مواد غذایی شیرین و فرآوری شده در اون کم باشه، خیلی میتونه کمک بکنه به افزایش قدرت سیستم ایمنی بدن.
بله، خب اشاره کردید به استفاده از میوه ها و سبزیجات خانم دکتر نجارزاده، میزانش حالا برای یک فرد بالغ چقدر باید باشه؟ چون این هم یکی دیگه از سوالاتی بود که دوستانمون مطرح کردن، اینکه چقدر میتونن حالا از میوه ها استفاده بکنن، چند واحد باید میوه باشه و آیا لزوما باید از میوه های استفاده بکنن که ویتامین سی دارن، مثلا مرکبات؟
ببینید، میزان مورد نیاز بر اساس اون هرم غذایی برای میوه ها بین 2 تا 4 واحد در روز هست. این که میگه بین 2 تا 4 واحد، به خاطر اینکه ممکنه یه نفر جسه کوچیکتری داشته باشه، فعالیت کمتری داشته باشه، مقدار انرژی مورد نیازش کمتر میشه و به طبع خب میوه ها هم چون کالری دارن مقدار مورد نیازشون کمتر میشه، چون خود اینها میتونن باعث افزایش چاقی بشن و میدونید چاقی خودش التهاب ایجاد میکنه.
بله،
پس بین 2 تا 4 واحد خوب هست، یعنی همون مرحله اعتدال که میگیم، همین در مصرف میوه ها هم باید اعتدال رو رعایت کرد. هر یک واحد میوه چیزی هولوش 90-100 گرم از میوه ها هست. هر چقدر که میوه تازه تر باشه در واقع بهتر هست. مرکبات خب ویتامین سی بالایی دارن و جز اولویت های ما هستن که یکی از اونها، یعنی یکی از میوه هایی که در طول روز استفاده میکنیم اگر از مرکبات باشه خیلی خوب هست. اما میوه های دیگه هم هر کدوم ریز مغذی هایی دارن که تمام اونها هم در سیستم ایمنی دخیل هست. مثلا ما فقط ویتامین سه رو میشناسیم بگیم که سیستم ایمنی، در صورتی که سلنیوم، روی، ویتامین آ، ویتامین دی، ویتامین های گروه بی، همه اینها برای عملکرد درست سیستم ایمنی ضروری هستن. بنابراین تاکیدمون روی فقط مرکبات نیست، ولی یک واحد از میوه های مصرفی میتونه از مرکبات باشه و توصیه میشه اینطور باشه.
بله.
و در مورد سبزی ها مقدار واحد مصرفی بیش از میوه ها هست، چرا که هم فیبر بیشتری دارن، هم کالری کمتری در حجم مساوی دارن و بنابراین خیلی راحت تر میتونیم اونها رو در رژیم غذاییمون قرار بدیم بدون اینکه از افزایش کالری حسی داشته باشیم. و هر یک واحد سبزیجات تقریبا هلوهش 1 لیوان سبزی یا 1/2 لیوان سبزیجات پخته شده هست. 1 لیوان سبزی خام یا 1/2 لیوان سبزیجات پخته شده که حداقل مصرفیمون 5 واحد باشه بسیار خوب هستش که در طول روز ما از این استفاده بکنیم. به نوعی در واقع باید در کنار حداقل بعد از نهار شاممون و چه بهتر در کنار صبحانمون سبزی قرار داده بشه. حالا این سبزیجات لزوماً به این معنی نیست که ما فقط سبزی خوردن یا سالاد مصرف بکنیم. انواع اقسام سبزیجات رو میتونه به صورت خام یا پخته، حالا به خصوص که تکاله مقدار ترس از این دارن که ممکنه در واقع آلودگی و اینها رو ازش بخوان دوری کنن، یا اینکه مغازه هایی که اینها رو ارائه میدن الان خیلی در دسترس نباشه بسته باشن، ما میتونیم از سبزیجاتی که میشه به صورت پخته استفاده کرد. انواع اقسام کلم هایی که وجود داره اینها رو میتونیم در زمان کم، البته حدود 5-6 دقیقه بپزیم و در کنار غذامون استفاده بکنیم.
بله، در مورد مصرف حبوبات هم سوال کردن که شما بیشتر توضیح بدین که چگونه باید باشه. و حالا خب، حالا بعضی از خانواده ها هم با توجه به اینکه حساسیت دارن و ممکنه که مشکلات گوارشی براشون پیش بیاد در خصوص استفاده از حبوبات، یه وقتایی هم با ناراحتی های تنفسی این رو اشتباه میگیرن. چقدر میتونن به همدیگه مرتبط باشن؟
کسی که ناراحتی های قلبی دارن معمولا این مشکل رو بیشتر احساس میکنن، چون بله، به دلیل نفخی که در معده ایجاد میشه یک فشاری در ناحیه چپ در بدن ایجاد میشه که فکر میکنن مربوط به قلبه. اولین چیز این هستش که ما حجم غذامون رو کم بکنیم، یعنی همون حبوبات رو اگر با حجم کم استفاده بکنیم. و نکته دیگه این که قندی در پوسته حبوبات وجود داره، این قند مسئول ایجاد نفخ در دستگاه گوارش هست. این قند چطور از بین میره؟ یکیش همون خیس کردن هست که اکثر افراد میدونن وقتی که حبوبات رو خیس میکنن نفخش کمتر میشه.
درست.
یکی دیگه از راه ها این هستش که خب از ادویه های استفاده کنیم که اونها خاصیت ضد نفخ دارن، مثل زیره، مثل زنیان، که اینها رو در حین غذا میتونیم در پخت غذا اضافه بکنیم، یا اینکه غذایی که آماده شد در واقع بعد از در زمان مصرف اضافه بکنیم. این ادویه هم میتونه خیلی خیلی تاثیر بذاره روی کاهش نفخه. یه راه دیگه این هستش که حبوبات رو به صورت جوانه زده استفاده بکنیم. خیلی از افراد هستن که حتی با خیس کردن هم دچار مشکل میشن، ولی وقتی که از جوانه حبوبات استفاده میکنن اون نفخ دیگه از بین میره، چون اون قند دیگه تجزیه شده، اون پوست دیگه تجزیه شده. و این راه‌ها راهایی هستش که نفخ غذا رو، نفخ ناشی از مصرف حبوبات رو کم میکنه. معمولا حبوبات خب به خاطر پروتئینی که دارن، پروتئین گیاهی که دارن، بخشی از نیاز پروتئینی ما رو باید تامین بکنن.
بله.
چون ما همه پروتئین رو از پروتئین حیوانی مصرف نمی‌کنیم. و خود پروتئین هم برای عمل کرده سیستم ایمنی ضروریه. چرا؟ چون ما بسیار، یعنی در واقع اون آنتی‌بادی ها، اون ترشحاتی که سیستم ایمنیمون داره برای دفاع از بدن که بهشون میگیم آنتی‌بادی، اونها جنسشون جنس پروتئینه. پس باید پروتئین در بدن وجود داشته باشه که بدن بتونه اون رو بسازه، در واقع آنتی‌بادی رو بتونه بسازه از پروتئین. حبوبات البته پروتئینشون در مقایسه با پروتئین حیوانی یک کم و کسری‌هایی داره، ولی چیزی که هست و خبر خوب این هستش که وقتی ما اینا رو میایم مخلوط میکنیم با غلات، که عموما همین کار رو انجام میدیم، مثلا ما میایم عدس رو با برنج مخلوط میکنیم یا لوبیا رو با برنج مخلوط میکنیم، وقتی اینا کنار همدیگه قرار میگیرن تمبونهای همدیگه رو جبران میکنن. و بنابراین خیلی از افراد که ممکنه محدودیت هایی داشته باشن در مصرف پروتئین های حیوانی، میتونن وقتی در یک وعده غذایشون از مخلوط حبوبات و غلات استفاده کردن، خیالشون از این بابت راحت باشه که پروتئین کافی به بدن رسیده. توصیه میشه به خصوص کسایی که دیابت دارن حداقل دو بار در هفته حبوبات در رژیم غذایشون وجود داشته باشه.
درسته. یکی دیگه از سوالاتی که دوستان عزیز شنوندمون مطرح کردن در مورد استفاده از داروهای مکمل هست، به ویژه حالا قرص ویتامین دی که گفتن چطور باید مصرف بکنن و اینکه آیا هفتگی باید باشه یا ماهانه باید باشه، چقدر بله. حالا میتونه مفید باشه، چقدر میتونه ضرر داشته باشه. خواهش میکنم در این زمینه هم صحبت بفرمایید.
مکمل ها به دو دستن. یه سری مکمل هایی هستن که ویتامین ها محدود در چربی هن، البته دست های مختلف دارن، ولی در مورد ویتامین ها میخوام بگم ویتامین ها در واقع دو دست هستن. حرفم رو اصلاح میکنم. ویتامین ها دو دستن. یه دسته ویتامین هایی که محدود در آب هستن، یه دسته ویتامین هایی که محدود در چربی هن.
بله.
ویتامین های محدود در آب تقریبا میتونیم بگیم ضررشون کمتر هست نسبت به محدود در چربی ها اگر زیاد استفاده بشن. و باز هم توصیه میشه اگر مکملی استفاده میکنیم یه برچسبش رو نگاه کنیم. یک ستونی داره که مقدار ویتامین ها رو نوشته و یک ستونی هم روبروش داره که یک عدد با درصد نوشته شده. مثلا نوشته ویتامین سی، بعد جلوش مثلا عدد 40 نوشته و در کنارش هم مثلا عدد 60% رو نوشته. این یعنی نشون میده که یه دونه از این قرص چند درصد نیاز من رو به اون ویتامین برطرف میکنه، مثلا 60%.
بله.
توصیه این هستش که ما از مکمل های استفاده بکنیم که بیشتر از 100% مورد نیاز روزانمون رو تامین نکنن. چرا؟ چون حتی اگر مسمومیت هم ندن، شاید یه حالت وابستگی در بدن ما ایجاد بکنن، یعنی بدن ما عادت کنه به این دوز از ویتامین و بعد از مدتی وقتی مصرف میکنیم علائم کمبود رو نشون بده. از طرف دیگه اگر کسی رژیم غذایش متعادل هست، میوه ها و سبزیجات رو به اندازه کافی استفاده میکنه، گروه های دیگه غذایی، شیر، لبنیات، همه اینها به صورت معتدل متعادل در کنار در وعده های غذایش وجود داره، نیازی به مصرف مکمل نداره و عملا در واقع یک هزینه اضافی رو داره متحمل میشه که توصیه نمیشه اصلا این کار رو بکنه. در مورد ویتامین های معلول در چربی این ضرر بیشتره، نگرانی ما بیشتره. چرا؟ چون اینها توی بدن، توی بافت چربی، توی بافت کبد ذخیره میشن و برای مدت‌های زیاد میمونن و اگر مقدار زیادی مصرف بشه علائم مسمومیت رو نشون میده. ویتامین دی در واقع یک ویتامین معلول در چربی، پس مصرف زیادمون توصیه نمیشه. اما از طرفی چون در غذاهای ما خیلی وجود نداره ویتامین دی، معمولا کمبودش در جامعه ما بسیار زیاد دیده میشه. حدود 70-80% جمعیت ما کمبود ویتامین دی دارن در مطالعات مختلف. و بنابراین ویتامین دی رو به صورت مکمل استفاده میکنن. اون چیزی که پروتکل هست اینه که افرادی که سنشون بالاتر از 12 سال هست، اینها ماهانه یک در واقع قرص ویتامین دی 50,000 واحدی مصرف کنن. این یک دوز سیف، یک دوز ایمن هست برای پیشگیری، یعنی دچار کمبود کسی نمیشه. اما اگر کسی کمبود داشته باشه، ممکنه این دوز بر اساس اون چیزی که پزشک بهشون توصیه میکنه یا متخصص تغذیه مقدار افزایش پیدا بکنه، مثلا بشه هفته یک بار. ولی به طور کلی پروتکل کنونی درمان پیشگیری از کمبود ویتامین دی این هستش که ماهانه افرادی که سنشون بالاتر از 12 سال هست، یک عدد قرص 50,000 واحدی ویتامین دی رو مصرف کنن، همزمان هم باشه با مصرف غذاشون. این ویتامین معلول در چربیه و چربیه که در غذا وجود داره کمک میکنه که جذب بهتری داشته باشه.
بله.
کسایی که سنشون بین 2 تا 12 سال هست، اونها هر 2 ماه یک عدد قرص 50,000 واحدی رو مصرف کنن.
بله. خیلی از شما سپاسگزارم.
افراد بزرگتر از 12 سال ماهانه یک عدد قرص 50,000 واحدی، 2 تا 12 سال هر 2 ماه یک عدد قرص 50,000 واحدی.
بله. و اینکه در مورد مصرف مایعات و به ویژه آب هم سوال کردن که حالا چقدر باید باشه، آیا از اون مقداری که معمولا گفته میشه که نیاز هر فرد به مصرف آب به ویژه در طول شبانه روز 7 تا 8 لیوان هست، همین اگر رعایت بشه کافیه یا اینکه نه نیاز هست که آب بیشتری مصرف بکنن؟
نه، به هیچ وجه آب اضافی نقشی نداره در اینکه سیستم ایمنی رو تقویت بکنه. بدن در یک حالتی هستش که در واقع تمام سیستم بدن به صورتی باشه که حالت تعادل داره، یعنی کلیه‌ها یکی از وظایفشون همینه. شما می‌بینید وقتی آب اضافی دریافت می‌کنیم بلافاصله بدن حالت اون رو دفع می‌کنه، بنابراین قرار نیستش که این آب اضافی توی بدن ما بمونه و دفع میشه. منتها چیزی که هست، توصیه‌ای که میشه برای مصرف آب این هستش که هر کسی با توجه به اینکه خب تاریخ توی بدن افراد مختلف متفاوته، غذاهایی که میخورن مثلا سدیم از نمکی که به غذا میزنن ممکنه متفاوت باشه و این نیاز به آب رو ممکنه افزایش بده، یا حتی مثلا مقدار گوشت یا پروتئینی که استفاده میشه اون هم میتونه نیاز به آب رو افزایش بده. فرد باید دقت بکنه مقداری از آب و مایعات در طول روز استفاده بکنه که رنگ ادرارش یک رنگ زرد پررنگ نباید باشه، یعنی در واقع باید بیرنگ باشه تقریبا.
بله.
یا زرد خیلی کم رنگ باشه. اگر به این صورت باشه یعنی آبی که داره استفاده میکنه کافیه، ولی اگر زرد پررنگ باشه یعنی که آب بدن کم هست و کلیه ها دارن این ادرار رو تقلیز میکنن، غلیظ میکنن که آب کمتری دفع بشه. پس این نشون دهنده این هستش که در واقع علامت اینه که باید آب بیشتری فرد استفاده کنه.
بسیار عالی، ازتون ممنونم خانم دکتر نجارزاده عزیز، مطالب خیلی خوبی رو عنوان کردید و امیدوارم که مورد توجه دوستان عزیز شنوندمون هم قرار گرفته باشه. اگر که صحبتی باقی نمونده با شما خداحافظی میکنیم.
متشکرم. من هم آرزو میکنم که تمام مردم سرزمینم انشاءالله به زودی دلخوش بشن با شکست کرونا.
انشاءالله که همینطور باشه. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
دوستان عزیز و هموطنان محترم، به لحظه های پایانی برنامه سلامت باشیم رسیدیم از شبکه رادیویی ورزش. باز هم یادآوری میکنم با توجه به شیوع ویروس کرونا، شما میتونید هر روز از ساعت 8:30 تا 9 شنونده این برنامه باشید و زمان پخش برنامه هم اگر سوالی مد نظرتون هست مطرح بفرمایید از طریق شماره تلفن های 220-213-87 و سامانه پیام کوتاه 30306. سوالات شما دسته‌بندی میشه انشالله زمانی که ارتباطمون برقرار میشه با متخصصان و پزشکان و کارشناسان محترم، مطرح میکنیم این سوالات رو تا شما هم پاسخاتون رو دریافت بکنید. برای همه شما آرزوی سلامت و تندرستی میکنم و تا یه فرصت دیگه، خدا نگهدار.